جنگ و جهاد در قرآن. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل سوم، جایگاه جنگ در نظام تشریعی. قطعه دوم، جنگ در ادیان قبل از اسلام. از مطالعه قرآن کریم به دست می آید که جنگ مشروع و برحق که آن را جهاد می نامیم در همه ادیان توحیدی وجود داشته و تشریع آن اختصاصی به دین اسلام ندارد. در یکی از این آیات می خوانیم:
كَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.
بسا پیامبران که خدا پرستان به خدا دوستان بسیاری همراه ایشان با دشمنان کارزار و جهاد کردند و هیچگاه از جهت آنچه که از مصائب و مشکلات به آنان رسید سست و ناتوان نشدند و ضعف از خود نشان ندادند و خداوند شکیبایان را دوست می‌دارد و گفتارشان در چنان وضعی جز این نبود که پروردگارا گناهان و زیاده روی من در کار من را بر ما ببخشای و گام های من را استوار دار و ما را در برابر کافران یاری کن. پس خدای متعال پاداش دنیوی و پاداش نیک اخروی به آنان داد و خدا نیکوکاران را دوست می‌دارد. آیات مذکور بر این حقیقت دلالت دارد که پیش از بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و در شرایع قبل از اسلام بسیاری از گروه‌ها و اقوام مؤمن بودند که به فرماندهی پیامبران خدا با کفار، مشرکان، مفسدان و دشمنان خدای متعال جنگیدند و در جنگ کمال صلابت، قوت، شجاعت و استقامت را نشان داده و در برابر دشمن هیچ گونه زلت و تسلیم پذیری را تحمل نکردند. آنان پیوسته نیاز خیش را به درگاه بی‌نیاز بردند، در برابر او صورت به خاک ساییدند و پس از استغفار از گناهان و خطاها و افراط و تفریطهای خود از خدای متعال پایداری در برابر دشمن و نصرت و پیروزی خیش بر دشمن را درخواست کردند. خدای متعال نیز خواسته آنان را اجابت فرموده، آنان را نصرت عطا کرده و بر دشمن پیروزشان ساخته است، علاوه بر آن که در آخرت نیز پاداشی نیکو به آنان عطا خواهد فرمود. واژه کعین که در آغاز این آیات آمده در زبان و ادبیات عرب دلالت بر فزونی و فراوانی دارد. از این رو از این تعبیر فهمیده می شود که انبیا و پیروانشان در طول تاریخ درگیر جنگ‌های بسیاری بودند. در هر صورت این آیه به روشنی بر این مطلب دلالت دارد که پیش از اسلام جنگ و جهاد در ادیان آسمانی سابق نیز تشریع گردیده و وجود داشته است. از مجموع آیاتی که در زمینه جهاد وارد شده است به دست می آید که برخی از این جنگ ها جهاد ابتدایی و برخی جنگ دفاعی بوده است. همچنین بر اساس این آیات قوم مکلف به جهاد در پاره موارد از پیامبر و فرمانده خود اطاعت و در پاره موارد نیز عصیان و سرپیچی کرده است. در ادامه بحث به پاره از این موارد اشاره می کنیم. جنگ بنی اسرائیل برای تصرف فلسطین. در بعضی از آیات قرآن کریم آمده است که حضرت موسی علیه السلام بنا به فرمان خدای متعال بنی اسرائیل را به جهاد فراخواند. اما آنان از اطاعت این فرمان سر باز زدند. پس از آن که فرعون از قبول دعوت حضرت موسی علیه السلام روی برتافت و در نتیجه سرپیچی و ظلم و فساد در دریا غرق شد و به هلاکت رسید، حضرت موسی علیه السلام بنی اسرائیل را که از اسارت و ستم فرعونیان رهانیده بود، از مصر به سوی شام و فلسطین حرکت داد. در آن زمان در فلسطین مردمی کافر زندگی می کردند و قومی نیرومند و جنگجویانی کارآزموده و قوی بودند. حضرت موسی علیه السلام به بنی اسرائیل فرمود: خداوند این سرزمین را برای شما در نظر گرفته، اما برای وارد شدن و استقرار در آن می باید با کافرانی که اینک آن را در اختیار دارند بجنگید. بنی اسرائیل که در اثر سالها ارعاب و تحقیر فرعون و فرعونیان به انسانهای ترسو و بیدل و کم جرأت تبدیل شده بودند و نیز به سبب عافیت خواهی و راحت طلبی از پذیرش این امر خودداری کردند. آنان به حضرت موسی علیه السلام گفتند: تو و خدایت بروید کافران را از شهر بیرون و آن را فتح کنید تا بعد ما وارد آن شویم. در اثر این نافرمانی خداوند آنان را 40 سال در بیابانها سرگردان کرد. شرح این ماجرا در سوره مائده چنین آمده است:
و اذ قال موسى لقومه یا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبیاء و جعلكم ملوکا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين
و یاد کن زمانی را که موسی به قوم خود گفت: ای قوم من، نعمت خدای متعال بر خود را یاد آورید که در میان شما پیامبرانی را برانگیخت و شما را به ملک و سلطنت رسانید و به شما چیزی داد که به هیچ کس از جهانیان نداده بود. ای قوم من، به این سرزمین پاک که خدای متعال برایتان مقرر فرموده است درایید و به آن پشت مکنید که زیان خواهید دید. گفتند: ای موسی، در آنجا مردمی زورمندند و تا از آنجا بیرون نروند ما هرگز وارد آن نمی شویم. پس اگر از آنجا بیرون بروند ما وارد خواهیم شد. دو مرد از زمره، کسانی که از خدا می ترسیدند و خدا به آنان نعمت داده بود، گفتند: از آن دروازه بر ایشان بتازید و وارد شوید که اگر از آن در آمدید قطعا پیروز خواهید شد و اگر مؤمنید به خدا توکل کنید. گفتند: ای موسی، تا وقتی آنان در آن شهرند ما هرگز پای در آن ننهیم. تو و پروردگارت بروید و جنگ کنید که ما همین جا می نشینیم. موسی علیه السلام گفت: پروردگارا، من جز اختیار شخص خود و برادرم را ندارم، پس میان ما و این قوم نافرمان جدایی بینداز. خدا به موسی فرمود: ورود به آن سرزمین 40 سال بر ایشان حرام شد که در بیابان سرگردان خواهند بود، پس تو بر گروه نافرمانان اندوه مخور. بدین سان بنی اسرائیل به عقوبت تخلف از حکم جهاد مدت 40 سال از زمان خروج از کشور مصر تا زمان وفات حضرت موسی علیه السلام در بیابانی سرگردان ماندند، ولی بعد از رحلت حضرت موسی علیه السلام با فرماندهی جانشین آن حضرت یوشع بن نون سرزمین مذکور را فتح کردند و دوران سرگردانی و آوارگی آنان به آخر رسید. جنگ تالوت و جالوت. آیات 246 تا 251 سوره بقره که شرح داستان تالوت و جالوت است، نمونه دیگر از تشریع و تجویز جهاد در ادیان قبل از اسلام را حکایت می کند. پس از آنکه بنی اسرائیل به فرماندهی یوشع بن نون بلاد فلسطین را فتح و در آن سکونت کردند که شرح آن در قسمت قبلی گذشت، تقریبا تا بیش از 350 سال پادشاهی نداشتند که بر آنان حکومت کند و تدبیر زندگی و اداره شؤون اجتماعی آنان از طریق قضات انجام می گرفت. در این مدت بنی اسرائیل غالبا با همسایگانشان نظیر امالقه، اعراب، اهل مدین، فلسطینیان و آرامیان در حال زد و خورد بودند که این زد و خوردها گاهی با پیروزی بنی اسرائیل و گاهی نیز با شکست آنان همراه بود. در اواسط قرن 4 بنی اسرائیل با فلسطینیان وارد جنگ شدند و به سختی از آنان شکست خوردند و آواره و درمانده شدند. پس از این شکست سنگین و احساس ذلت بود که بنی اسرائیل بزرگان خود را به نزد پیامبر آن عصر بنی اسرائیل که در عین حال قاضی آنان نیز بود فرستادند و از وی درخواست کردند که پادشاهی بر آنان منصوب کند تا با فرماندهی او در راه خدای متعال بجنگند و دشمنان خود را که مدت زیادی بر بنی اسرائیل تاخت و تاس کرده و آنان را ضعیف و زبون ساختند سرکوب کنند. این پیامبر که در روایات و کتب تاریخی با نام سموئیل از او یاد شده، از آنجا که از خصوصیات اخلاقی، روحی و عادات و رفتار بنی اسرائیل آگاهی کامل داشت، بسیار نگران بود از این که اگر بر آنان امیری نصب شود و جهادی مقرر گردد، از رفتن به جهاد و اطاعت فرمان وی سرپیچی کنند و گرفتار عذاب الهی شوند. از این رو نگرانی خود را با بنی اسرائیل در میان گذاشت و به آنان گفت: می ترسم که اگر جنگ بر شما مقرر شود، از آن روی برتابید. بنی اسرائیل در پاسخ گفتند:
و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله و قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا.
هیچ نگران مباش، ما که از شهر و دیار خود بیرون رانده شده ایم و از فرزندان خود دور مانده ایم، چرا نجنگیم؟ و بدین ترتیب بیش از پیش بر خواسته خود اصرار ورزیدند. پس از اصرار فراوان بنی اسرائیل و تکرار این خواسته خود، پیامبر خدا به امر پروردگار تالوت را به فرماندهی آنان منصوب کرد. اما اکثر بنی اسرائیل و از جمله همانان که بیش از دیگران به جنگ با دشمن اصرار می کردند و انگیزه جنگیدن در آنها قوی تر بود و بیشتر شعار می دادند، هنگامی که مسئله شرکت در جنگ جدی شد و فرماندهی جنگ مشخص گردید، شروع به تفره رفتن و بهانه جویی کردند. آنان ابتدا درباره فرماندهی تالوت و صلاحیت وی چون و چرا کردند که او چه مزیتی بر ما دارد و چرا او باید فرمانده ما باشد. او را مال و ثروتی نیست و ما به فرماندهی شایسته تریم.
قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال.
سپس در ضمن حرکت و بین راه رسیدن تا جبهه دشمن، به استثنای تعداد اندکی، همگی از فرمان وی در مورد ننوشیدن از آب نهری سرپیچی کردند. در آخر نیز هنگامی که به دشمن خود نزدیک شده بودند، بهانه آوردند که ما را طاقت رویارویی با دشمنی چون جالوت و سپاهیان وی نیست.
قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده.
در هر حال میان تالوت و جالوت جنگ در گرفت و جالوت به دست حضرت داوود علیه السلام که از سربازان شجاع و پایدار تالوت بود کشته شد. با کشته شدن طاغوت زمان شیرازه لشکر دشمن از هم گسست و جنگ با شکست کافران و پیروزی بنی اسرائیل و جبهه حق پرستان پایان گرفت. حضرت داوود علیه السلام پس از این جریان و نیز در پی حوادثی دیگر سرانجام به مقام حکومت و پادشاهی بنی اسرائیل نائل آمد. پس از درگذشت آن حضرت نیز ریاست دولت حق و عدل به فرزندش حضرت سلیمان علیه السلام انتقال یافت که به ویژه در زمان وی قدرت و شکوه حکومت حق به کمال خود رسید. حضرت سلیمان و جهاد. از آنجا که حکومت حضرت سلیمان علیه السلام ویژگی‌های خاصی دارد و در نوع خود بی‌نظیر است، بی مناسبت نیست که در اینجا ابتدا برخی از این ویژگی‌ها را که در قرآن کریم آمده است مرور کنیم. حضرت سلیمان علیه السلام از درگاه خدای متعال درخواست می‌کرد که
رب اغفر لی و هب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب.
پروردگارا مرا ببخشای و سلطنتی عطا فرمای که پس از من هیچ کس دیگری شایسته دستیابی به آن نباشد، که بیگمان تو بسیار بخشنده‌ای. در پاسخ این درخواست خدای متعال سلطنتی به آن حضرت عطا فرمود که ویژگی‌های اعجاب‌انگیز داشت. در سوره انبیا در این باره می‌خوانیم:
ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين.
و تندباد را مسخر سلیمان کردیم تا به فرمان وی به سراسر آن سرزمینی که در آن برکت و نعمت قرار دادیم جاری شود و ما به همه چیز داناییم. و بعضی از شیاطین را مسخر وی کردیم که برای او قواسی و کارهای غیر از آن می کردند و ما مراقب حال آنها بودیم. همچنین در سوره مبارکه نمل حدود 30 آیه آیات 16 تا 144 به ذکر داستان حضرت سلیمان علیه السلام اختصاص داده شده که ما در اینجا برای رعایت اختصار فقط ترجمه آن را می آوریم. و سلیمان وارث سلطنت داوود شد و گفت: ای مردم، ما را زبان مرغان آموختند و از هر گونه نعمت عطا کردند و این همان فضل و بخشش آشکار است. و سپاهیان سلیمان از جن و انس و پرندگان که دسته دسته شده بودند در رکاب او حاضر شدند و حرکت کردند تا اینکه به وادی مورچگان رسیدند. سلیمان شنید که مورچه‌ای گفت: ای مورچگان، داخل لانه های خود شوید تا سلیمان و لشکریان وی ندانسته شما را پایمال نکنند. پس سلیمان از این گفتار وی بخندید و گفت: پروردگارا، به من توفیقی عطا فرمای تا شکر نعمت تو را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای به جای آورم و کارهای نیکی کنم که تو را خوشنود سازد و مرا به رحمت خود در زمره بندگان شایستت داخل کن. و در این هنگام سلیمان جویای حال پرندگان که بخشی از سپاه وی بودند شد و گفت: چرا هدهد را نمی بینم؟ آیا در جمع حاضر نیست؟ او را به سختی کیفر دهم یا سرش را می برم؟ مگر آن که برای غیبت خود عذری موجه و دلیلی روشن برای من بیاورد. چیزی نگذشته بود که هدهد آمد و گفت: من از چیزی آگاهی یافتم که تو از آن بیخبری و از سبا خبری قطعی آوردم. در آنجا زنی را یافتم که بر ایشان سلطنت می کرد و هر چیزی که می خواست در اختیار وی بود و تخت سلطنت بزرگی داشت. دیدم او و رعیتش غیر خدا را می پرستیدند و در برابر خورشید سجده می کردند و شیطان این کردار زشتشان را در نظرشان زیبا جلوه داده و آنان را از راه راست باز داشته بود. پس در نتیجه آنان هدایت نمی شوند. آری، شیطان چنین کرده بود تا خدا را که هر پنهان را در آسمان ها و زمین آشکار کند و آنچه را که پنهان می دارید و آنچه را آشکار می کنید می داند سجده نکنند. خدای یکتا که جز او خدایی وجود ندارد و صاحب عرش عظیم است. سلیمان در پاسخ هدهد به او گفت: به زودی خواهیم دید که راست گفته ای یا از دروغگویان بوده ای. اینک این نامه مرا ببر و به سویشان بیفکن. سپس از ایشان روی برتاب. پس ببین چه پاسخ می دهند. ملکه سبا با خواندن نامه‌ای که هدهد بر او افکنده بود، رو به رجال و درباریان خیش کرده گفت: ای سران و بزرگان، نامه ای ارجمند برای من آمده که از طرف سلیمان است و در آن چنین نوشته است: به نام خداوند بخشنده مهربان، بر من برتری مجویید و تسلیم امر من شوید. سپس گفت: ای سران و بزرگان، درباره این کار من نظر دهید که من تا به حال درباره هیچ کاری جز با حضور و همفکری شما تصمیم نگرفتم. آنان در پاسخ وی گفتند: ما نیرومند و دارای مردانی قوی و کارآزموده هستیم و اختیار در دست توست، پس بیندیش تا چه فرمان می‌دهی. ملکه گفت: پادشاهان چون به شهری درآیند تباهش سازند و عزیزانش را ذلیل و خوار کنند و به رسم و عادت همیشگی این چنین می‌کنند و حال من هدیه‌ای به سوی ایشان می‌فرستم تا ببینم فرستادگانم با چه پاسخی از طرف سلیمان باز می‌کردند. و چون فرستاده بلقیس به حضور سلیمان رسید، سلیمان گفت: آیا می‌خواهید مرا با مال دنیا کمک کنید؟ آنچرا که خدا به من داده از آنچه به شما داده بهتر است، بلکه شما به هدیه خود دلخوش کرده اید. به سوی آنان بازگرد و بدانید که لشکری به سویشان می‌فرستم که در برابر آن تاب نیاورند و آنان را با ذلت و حقارت از آنجا بیرون خواهیم کرد. سپس سلیمان رو به اطرافیان خود کرد و گفت: ای سران، کدام یک از شما تخت او را قبل از آن که برای تسلیم به سوی من آیند نزد من می آورد؟ افریتی از جنیان گفت: من آن را قبل از آن که از جای خود برخیزی برایت حاضر می کنم و بر این کار نیرومند و مورد اعتماد هستم. کسی که دانشی از کتاب نزد او بود گفت: من پیش از آن که چشمت را برهم زنی آن را برایت می آورم. پس چون سلیمان آن تخت را نزد خود یافت گفت: این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا شکر نعمتش را به جای می آورم یا کفران می کنم، و هر که سپاس گذارد تنها به سود خیش سپاس می گذارد و هر که کفران کند بیگمان پروردگار من بی نیاز و کریم است. سپس سلیمان گفت: تخت بلقیس را تغییر شکل دهید تا ببینم آیا می تواند آن را بشناسد یا نه. پس هنگامی که بلقیس آمد از وی پرسیدند: آیا تخت تو همین گونه است؟ گفت: گویا همین است. و پیش از این ما آگاه شده و تسلیم امر خدا گشته بودیم و آنچه بلقیس غیر از خدا می پرستید مانع ایمان او شده بود و از فرقه کافران به شمار می آمد. آنگاه به او گفته شد: در ساحت این قصر داخل شو. وی چون آن را مشاهده کرد از بس صفا و درخشش داشت پنداشت که برکه آبی است و جامه از ساق پا برگرفت. سلیمان گفت: این قصری است مفروش از آبگینه صاف. بلقیس که از آن دستگاه با عظمت سلطنت و نبوت سلیمان به حیرت آمده بود گفت: پروردگارا، من سخت بر خود ستم کردم و اینک با رسول تو سلیمان تسلیم فرمان پروردگار عالمیان گردیدم. همچنین غیر از آیات مذکور در سوره سبع، آیات 12-14 نیز مطالبی درباره حضرت سلیمان علیه السلام و خصوصیات حکومت ایشان بیان شده است. در هر صورت آیات سوره نمل که در اینجا ترجمه آن را آوردیم، در حکایت از زندگی و حکومت حضرت سلیمان علیه السلام سخن را با توصیفی از ارتش و سپاهیان جنگجویان حضرت آغاز می کند. سپاهی با ترکیبی بی نظیر و ویژگی های استثنایی.
و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون.
و سپاهیان سلیمان از جن و انس و پرندگان در حالی که دسته دسته شده بودند در رکاب او حاضر شدند. چون این امری طبعا نشان از مقدم چینی و آمادگی جنگی آن سپاه است که به نوبه خود نشانه مشروع و مجاز بودن جنگ برای حضرت سلیمان علیه السلام و پیروان آن حضرت می باشد. این آیات به ویژه از این جهت اهمیت دارد که تنها مجاز بودن مبهم و کلی جنگ را مطرح نساخته، بلکه صریحا از جهاد ابتدایی سخن گفته است، هنگامی که هدهد خبری را از سبع و کفر و خورشید پرستی اهل آنجا می آورد. نخستین کار سلیمان این است که با فرستادن نامه‌ای به این قوم که در منطقه‌ای بسیار دور از فلسطین بودند و به حضرت سلیمان علیه السلام کاری نداشتند، آنان را از کفر و خورشید پرستی برحذر می دارد و دعوتشان می کند که تسلیم پیغمبر خدا و دین و آیین الهی شوند.
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.
سپس با پس فرستادن هدیه بلقیس به وی پیغام می‌دهد که فریفته هدیه او نخواهد شد و به زودی سپاهی گران به سوی آنها گسیل خواهد داشت که توان مقاومت در برابر آن نداشته باشند.
فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.
پس لشکری به سویشان می‌فرستیم که در برابر آن تاب نیاورند و آنان را با ذلت و حقارت از آنجا بیرون خواهیم کرد. این تهدید به جنگ در حالی است که آنان کاری به حکومت حضرت سلیمان علیه السلام نداشتند و به زندگی خود مشغول بودند و اصولاً حضرت سلیمان علیه السلام از وجود آنها و شهر و دیار و حکومت آنها بیخبر بود و از طریق هدهد از وجود آنها و کیش و آیینشان خبردار شد. واضح است که چون این جنگی که اگر بلقیس و مردم سبع به سوی سلیمان نمی آمدند و تسلیم دین خدا نمی شدند، بنا به وعده حضرت سلیمان حتما اتفاق می افتاد، جهاد ابتدایی است. بنابراین علاوه بر جهاد دفاعی، جهاد ابتدایی نیز برای حضرت سلیمان مجاز و مشروع بوده است. چرا که اگر مجاز نبود، حضرت سلیمان علیه السلام که پیامبر خدا و معصوم است، به چنین جنگی تهدید نمی کرد. اهل سبع نه تنها هرگز به قلمرو و حکومت سلیمان هجوم نکرده بودند و قرائن نشان می‌دهد که هیچگاه اندیشه جنگ با سلیمان را در سر نداشتند، بلکه حتی پس از دریافت نامه آمرانه حضرت سلیمان علیه السلام باز هم از خود انعطاف نشان دادند و به علامت صلح و سازش برای دعوت به همزیستی مسالمت‌آمیز هدیه گرانبها نیز برای آن حضرت فرستادند. آری، آنان حتی پس از تهدید شدن به جنگی سخت از سوی حضرت سلیمان علیه السلام حاضر بودند برای پیشگیری از شعله ور شدن آتش جنگ با چم بپردازند، ولی هدف آن حضرت این بود که آنان را از کفر و بت پرستی به سوی خداپرستی و توحید و زندگی خداگونه بکشاند. این امر نشان می‌دهد که در شرایع الهی قبل از اسلام نیز علاوه بر جهاد دفاعی جهاد ابتدایی نیز مشروع بوده است، چنان که این مطلب از داستان بنی اسرائیل و فتح ارض مقدسه هم استفاده می شود. جنگ ایران و روم. در مورد جنگ های پیش از اسلام گذشته از سه داستان قرآنی مذکور که به جهاد راهی بخش انبیای الهی مربوط می شود، در قرآن کریم به جنگ دیگری نیز اشاره شده که ربطی به جنگ های راهی بخش انبیا ندارد. این جنگ، جنگ میان ایران و روم دو ابرقدرت آن دوران است که در آیات یکم تا ششم سوره روم به آن اشاره شده است.
الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله
ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
رومیان از ایرانیان شکست خوردند در جنگی که در نزدیکترین سرزمین نسبت به مسلمانان میان روم و ایران اتفاق افتاد و رومیان پس از این شکست به زودی در جنگ دیگری بر ایرانیان پیروز خواهند شد، آن هم با فاصله کم در چند سال آینده، و همه امور چه از قبل و چه در بعد به دست خداست و در آن روز مؤمنان به یاری خداوند شاد می شوند که او هر که را بخواهد نصرت دهد و اوست که مقتدر و مهربان است. این وعده خداست و او هرگز خلف وعده نکند، هرچند بیشتر مردم این امر را نمی دانند. در این آیات چنین آورده است که رومیان در نزدیکترین سرزمین نسبت به حجاز از ایرانیان شکست خوردند. در این حال خبر می دهد که رومیان پس از این شکست به زودی در طی چند سال آینده بر دشمن خود ایران پیروز خواهند شد و در آن روز مؤمنان از یاری خدای متعال شادمان می شوند. در این آیات خداوند از دو امر غیبی خبر می دهد. نخست از پیروزی رومیان بر ایرانیان در جنگ دیگری که در چندین سال بعد اتفاق خواهد افتاد. این در واقع خبری غیبی و یک پیشگویی است که خداوند قبل از اتفاق این حادثه مسلمانان را از آن آگاه می کند. به گواهی تاریخ در کمتر از 10 سال از تاریخ نزول این آیه روم در جنگ دیگری بر ایران پیروز شد. پیشگویی و خبر غیبی دوم در مورد شادمانی مؤمنان و مسلمانان به هنگام غلبه رومیان بر ایرانیان است.
وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ.
در مورد این موضوع این سوال مطرح می شود که چرا در آن روز، روز پیروزی روم بر ایران، مؤمنان شاد می شوند. مفسران برای شادمانی مؤمنان در این روز دو علت ذکر کردند. یکی این که چون رومیان مسیحی و موحد و اهل کتاب و ایرانیان در آن زمان مشرک بودند، از این رو مسلمانان از پیروزی خداپرستان و پیروان توحید بر مشرکان خوشحال گردیدند. دوم این که به نقل تاریخ و روایات وقوع جنگ بدر تقریبا در همان مقطع تاریخی است که روم بر ایران پیروز شد. همانطور که می دانیم در کمال ناباوری در این جنگ مسلمانان با همه ضعف و ناتوانی ظاهری و نداشتن سلاح و تجهیزات و امکانات مالی بر مشرکان قریش که تا دندان مسلح بودند پیروز شدند. این پیروزی به شدت سبب خوشحالی و بالا رفتن روحیه مسلمانان و در هم شکستن روحیه دشمن شد. بر این اساس می توان گفت جمله
وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ
در این آیات خبری غیبی دیگری است که خداوند مسلمانان را از آن آگاه و آنان را بدان بشارت داده است. البته در طول تاریخ صدها و هزاران جنگ به وقوع پیوسته، اما از آنجا که قرآن کریم کتاب تاریخ نیست، از این جنگ ها سخنی به میان نیاورده است. ذکر این 4 جنگ نیز به منظور اشاره به یک سلسله نکات تربیتی است که می تواند در زندگی مؤمنان و مسلمانان تأثیر مثبت داشته باشد. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.